بر جای گذاشتند. استعفای گلدمایر نخست وزیر و موشه دایان وزیر جنگ اسرائیل از جمله پیامدهای این جنگ بود. هر دو متهم شدند که در برابر حملات غیر مترقبه سوریه و مصر غفلت کرده بودند.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین. در مارس سال 1978 میلادی 20,000 سرباز اسرائیلی در حمله موسوم به عملیات لیتانی بیش از 2,000 کیلومتر مربع از خاک لبنان را به بهانه مبارزه ضد تروریست ها اشغال می کنند. 220,000 لبنانی و 5,000 فلسطینی آواره می شوند و اسرائیل حدود 1,000 نفر را به قتل می رساند. چند ماه بعد سعد حداد افسر شورشی لبنانی حفاظت از این ناحیه را به نمایندگی از اسرائیل به عهده می گیرد و نیروهای خود را دولت لبنان آزاد می نامد. سپتامبر همین سال مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور مصر معاهده کمپ دیوید را در واشنگتن امضا می کنند.
معاهده‌ای که در آن موجودیت رژیم جعلی اسرائیل برای نخستین بار از سوی مصر به رسمیت شناخته می شود. بر اساس این معاهده صحرای سینا از ناحیه امنیتی به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول که تا عمق 58 کیلومتری کانال سوئز قرار گرفت. کشور مصر در خاک خود تنها اجازه تأسیس یک پادگان مکانیکی را دارد. به همین ترتیب منطقه دوم که طولی بالغ بر 109 کیلومتر را دارا می باشد با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد. اما منطقه سه که نزدیکترین نقطه به مرزهای بین المللی است. در این نقطه مصر حق هیچ گونه حضور نظامی در خاک خود را ندارد. موضوع دیگری که موجب خشم مردم مصر از اسرائیل در این سالها شد، نداشتن حق احداث فرودگاه و بندر در تمام شبه جزیره سینا است. اما رژیم صهیونیستی در طول سالهای گذشته بارها همین معاهده یکسویه را نیز نقض کرده است. سادات که حالا جزو حامیان رژیم صهیونیستی شده بود، رابطه خود را با شاه مخلوع ایران بیش از پیش گسترش داد.
سال 1979 میلادی انقلاب مردم ایران به پیروزی می‌رسد و با سرنگونی شاه که مهمترین متحد اسرائیل در منطقه بود، سفارت رژیم صهیونیستی در تهران به سفارت فلسطین تبدیل و روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران با اسرائیل قطع می شود.
شش روز از سرنگون شدن رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که یاسر عرفات نخستین مهمان خارجی جمهوری اسلامی ایران شد. هواپیمای او با وجود تعطیلی فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و به محض ورود عرفات در پاسخ به این سوال که چرا سفرش را اطلاع نداده گفت: آدم برای رفتن به خانه‌اش اجازه نمی‌گیرد. من هم اجازه نگرفتم.
ساعت 10:45 دقیقه امروز یاسر عرفات رهبر جبهه آزادی بخش فلسطین به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی و آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب، در حالی که گروهی از شریکهای فلسطین از آنها محافظت میکردند، در محل سفارت سابق اسرائیل در خیابان کاخ حضور یافتند و دفتر جبهه آزادی بخش فلسطین را در این محل افتتاح کردند. یاسر عرفات گفت: من در این لحظات بسیار حساس تاریخی که خود را بین شما انقلابیون که انقلاب عظیم اسلامی ایران را به ثمر رسانده اید افتخار می کنم. ما آمده ایم تا دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را به جای سفارت اسرائیل تأسیس کنیم. این موضوع به دستور حضرت آیت الله خمینی.
بدین ترتیب ساختمان سفارت اسرائیل که پیش از این به تسخیر مردم در آمده بود، در 30 بهمن 57 به صورت رسمی گشایش یافت و در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین درآمد.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم. با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم. با شما فاتحه کله ها شدیم، با شما فاتحه کله ها شدیم.
در سال 1980 میلادی اعضای گروه افراطی گوش امنیوم با حمله به 3 شهردار فلسطینی و تلاش برای انفجار مسجد الاقصا و قبة الصخره در تدارک به راه انداختن جنگ بین اسرائیل و اعراب برمی‌آیند. در دهه 1980 اعضای این گروه تروریستی به 50,000 نفر می‌رسد. سال 1981 میلادی در رژه‌ای که به مناسبت سالگرد جنگ اکتبر برگزار می‌شود، خالد اسلامبولی از افسران ارتش مصر انور سادات رئیس جمهور این کشور را به قتل می‌رساند.
خالد بن احمد شوقی اسلامبولی این نامی است که در اکتبر 1981 میلادی مشهور شد. خانواده خالد تحصیل کرده و آگاه به شرایط روز جامعه و تا حدودی مبارز بودند، اما او تا حد زیادی تحت تأثیر برادر بزرگترش محمد قرار گرفت که 2 سال از او بزرگتر بود و از اعضای فعال سازمان جماعت اسلامی به شمار می رفت. انور سادات 6 اکتبر در مراسم رژه به مناسبت سالگرد جنگ رمضان در میان دولت مردان مصری نظارگر پرواز هواپیماهای میراژ فرانسوی بود، اما آن روز خلاف روزهای دیگر جلیقه ضد گلوله خود را نپوشیده بود. تقریبا نیمی از رژه تمام شده بود. نخستین کامیون حامل توپ 130 میلیمتری با رسیدن به مقابل جایگاه ناگهان متوقف شد. حاضران ابتدا گمان کردند کامیون به علت نقص فنی توقف شده، اما لحظاتی بعد خالد اسلامبولی به همراه 2 مرد مسلح از عقب کامیون بیرون پریدند و جایگاه را به رگبار بستند. خالد به گمان اینکه ممکن است سادات لباس ضد گلوله بر تن داشته باشد، تا جایی که می توانست به سوی او تیراندازی کرد تا از نتیجه کار مطمئن شود. در این تیراندازی انور سادات و همراه 7 نفر دیگر از سران رژیم به قتل رسیدند. خالد و همراهانش برای محاکمه به دادگاه نظامی مصر منتقل شدند. او در دادگاه فریاد می زد: من خالد اسلامبولی هستم. من قاتل فرعون هستم. ما در راه خدا طاغوت را کشتیم تا شاید خداوند با این کار ما را از ننگ دوستی با رژیم صهیونیستی برهاند. این جملات خالد اسلامبولی در قفسه فولادی در دادگاه حسنی مبارک رئیس جمهور جدید مصر بود. محاکمه خالد اسلامبولی و همراهان انقلابی او در چندین جلسه برگزار و سرانجام پس از گذشت 5 ماه حکم اعدام آنها صادر شد.
المتهمین الاول نجم اول خالد احمد شاوی اسلامبولی،
او 15 آوریل 1982 میلادی با شلیک مسلسل‌های 12 نفر از تیراندازان رژیم مبارک به شهادت رسید.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، باقي حد بغير يوم والله بموت، والله بموت.
همراهان ارجمند، ششمین قسمت از مجموعه برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده مرور پرونده تاریخ این سرزمین مقدس را ادامه خواهیم داد. به امید همراهیتان خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راوی عن علی علیه السلام قال من تأدب بآداب الله عز وجل.
توی جلسه نشسته بودم و سرم به گوشی تلفن همراهم کرد. به همه لینک ها سرک می کشیدم و گاهی هم حرفای سخنران جلسه رو گوش می دادم. وسط گوشی بازی گوشم به یه عبارت جلب شد و حواسم بیشتر رفت سمت حرفای سخنران. موضوع سخنران حدیث نویسی بود. او می گفت علمای بسیاری از قدیم الایام تا عصر حاضر همت کردن و حدیث نوشتن، اونم 40 تا. یعنی سخنران روی عدد 40 تأکید داشت. حجت الاسلام قنبریان درباره عدد 40 می گفت
بین علما و دانشمندان شیعه و اهل سنت یک برنامه هست که اینها 40 حدیث رو جمع‌آوری می کنند، یا 40 حدیث رو شرح می کنند، یا 40 حدیث رو ترجمه می کنند، یا 40 باب در موضوعات مختلف در کنارشون میارن که هر کدوم از این ابواب دارای احادیث بسیاری هستش. به این سنت زیبا و حسنه در زبان فارسی 40 حدیث و در زبان عربی 40 یا 40 میگن. بنابراین 40 حدیث یا 40 و 40 عنوان یک کتاب خاص از دانشمند خاصی نیست، بلکه عنوانی هستش که بر طیف گسترده‌ای از کتاب‌های اطلاق میشه که در طول این 14 قرن در فرهنگ اسلامی نگاشته شده و در اون احادیث گردآوری شده. نمونه اولش عرف مردمه. عرف مردم به عدد 40 اهمیت میدن. مثلا همین 40 که برای اموات و درگذشتگان گرفته میشه یک احترامی هستش به اون کسی که از دنیا رفته، یک احترامی هستش به اون خانواده، بستگان و عزیزان از دنیا رفته. این شالودش رو عدد 40. بعد از 40 روز که از مرگ کسی میگذره این سنت در عرف مردم هستش که 40 میگیرن. این اهمیت عدد 40 رو میرسونه
و همینطور دلایل دیگه‌ای برای اهمیت عدد 40 نام میبرد.
دومین مورد در اهمیت عدد 40 چله نشینی عرفاست. انسان‌های با خدا که میخوان تعلقات دنیوی در وجودشون کمرنگ و یا حتی بیرنگ بشه، اینها چله نشینی میکنن. سومین مورد از اهمیت‌های عدد 40 سوره اعراف آیه 142 هستش که این آیه در دهه اول ذی‌الحجه در قنوت نماز خونده میشه و وعدنا موسی 30 لیله و ما به حضرت موسی 30 روز وعده دادیم که در میقات ما باشه، در مناجات ما باشه، و اتممناها به عشر و 10 روز هم بهش اضافه کردیم و کاملش کردیم. فتم میقات ربه 40 لیله. پس میقات حضرت موسی علیه السلام با خداوند متعال راز و نیازش در کوه طور به 40 روز رسید. و چهارمین مورد اهمیت عدد 40 40 و 40 هستش که در سوره مائده آیه 26 وارد شده. قال فانها محرمه علیهم 40 سنه. حضرت موسی علیه السلام به قوم خودش فرمود سرزمین مقدس 40 سال بر شما حرام شد به خاطر کارهایی که شما انجام دادید. یتیهون فی الارض، و تو این 40 سال شما در بیابان سرگردان خواهید بود.
یادگار
ذهنم دیگه از گوشی بازی و بازی کردن باهاش آزاد و حواسم جمع شده بود به حرفای سخنران. اما واقعا چرا علما و حکما به حدیث نویسی اهتمام داشتن؟ مگه چقدر مهم بوده؟
به نظر میرسه که علت این گرایش دانشمندان به 40 حدیث نویسی روایت معروفی هستش از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که در این روایت پیامبر میفرماید من حفظ علی امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیه فی امر دینهم. هر شخصی که 40 حدیث برای امت من حفظ کنه. خب حفظ کردن حدیث هم قطعا با نوشتنشه، نه با صحبت کردن، چون اون چیزی که ماندگار حفظ میشه، محفوظ میمونه، کتابته. هر کسی که حفظ کند بر امت من 40 حدیث رو از اون احادیثی که امت من بهشون احتیاج دارن در مسائل دینی خودشون، به اسه الله یوم القیامت فقیها عالما، خداوند متعال اون شخصی رو که این کار رو انجام داده، این 40 حدیث رو حفظ کرده، خداوند متعال ایشون رو در روز قیامت در زمره فقها و دانشمندان مبعوثش میکنه. یک روایت دیگه هم هستش که در اون روایت پیامبر میفرماید کنت له شفیعا یوم القیامه، یعنی هر کسی 40 حدیث حفظ کنه برای امت من از اون مسائلی رو که بهشون احتیاج دارن، من پیامبر در روز قیامت شفیع این شخص میشم، شفیع این دانشمند میشم.
یادم اومد حجت الاسلام صداقت هم توی جلسه این حدیث رو خونده بود. توی ذهنم مونده بود که همون موقع وقتی این حدیث رو شنیدم ترغیب شدم خودم هم 40 تا حدیث توی کاغذ بنویسم و شروع کنم به یاد گرفتنشون.
من حفظ از دست رسول صلوات الله علیه، من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. از هم میفهمان که الان ترجمه روانش عرض بکنم، هر کس که برای نفع رسوندن به امت من 40 حدیث رو حفظ بکنه، خداوند متعال در روز قیامت اون رو فقیه و دانشمند محشور میکنه و مبعوثش میکنه. این اصل در واقع چیزه که یعنی حضرت گفتن این 40 حدیث رو شما حفظ بکنید.
اما واقعا حفظ کردن حدیث به چه معناست؟ یعنی بشینیم همه رو هی تکرار کنیم تا ملکه ذهنمون بشه، یا کار دیگه هم میتونیم بکنیم؟
این فضای حفظ 40 حدیث، حالا تفسیرهای مختلفی شده، توضیحات مختلفی شده که حفظ 40 حدیث به معنی چیست. معانی ظاهری برخی کردن، برخی رفتن معانی مثلا باطنی تر و عمیق‌تر، ولی مثلا از اینجا گفتم مثلا اصل این که گوش بده، مثلا اصل این که نگارش بکنه، اصل این که واقعا حفظ و نه حفظ، مثلا حفظی که ما الان میفهمیم، کتابت بکنه، تدریسش بکنه، تا مثلا معانی باطنی تر که بحث تفکر و مثلا تعمق باشه، بحث مثلا استنباط احکام و معارف ازش، همه این طیف‌ها رو گفتم. ولی به هر حال اصل این که همین که به نحوی این رو نگه بداره در فضای چی؟ سنت اسلامی. نگه داشتن یکی که خودش در نزد خودش نگه داره، بنویسه، انتقالش بده، تا اینکه به عرصه عمل و عینیت بکشونه اون را.
برام جالب بود که ببینم چه کسانی در طول تاریخ به اربعین نویسی رو آوردن و این کار رو انجام دادن. به نظرم اومد شاید تعداد زیادی نباشن، اما اشتباه میکردن.
از دانشمندان متقدمی که 40 حدیث نویسی داشتن مثل ابوبکر کلابازی متوفای 380، ابو عبدالرحمن سلمی و همچنین ابو نعیم اصفهانی هستند. اما به نظر من اون 40 حدیث هایی که معروف هست در نظر مردم، در بین مردم صحبت ازشون زیاده، بهشون رجوع میشه، عبارت هست از این مواردی که خدمتون عرض میکنم. اربعین شیخ بهایی از دانشمندان عصر صفوی که ابن خاتون از شاگردان شیخ بهایی بر اربعین استادش شهر نوشته. دومین مورد اربعین محمد باقر مجلسی، مجلسی پسر، مجلسی دوم، که ایشون هم تقریبا همدوره شیخ بهایی بودن و در زمان صفویه بودن. ایشون هم شرح مفصل عربی بر 40 حدیث دارن که البته تقریرات درس ایشون هستش. مورد سوم کتاب اربعین شهید اول هستش. اربعین ایشون مشتمل بر 40 حدیث هست بدون شرح، که این 40 حدیث رو شهید اول درباره عبادات آورده، احادیث رو جمع کرده که رنگ و بوی عبادی دارن. و آخرین موردی که من لازمه حتما خدمتتون عرض کنم 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست، که ایشون 40 حدیث اخلاقی رو جمع آوری کردن و به فارسی شرح نوشتن.
اولین جایی که مثلا میشه ریشه هایی از دماغ آثار همین اربعین حدیث رو پیدا کرد، گفتن که کهن‌ترین اثری که تو این زمینه شناخته شده تألیف شخصی است به اسم عبدالله ابن مبارک مروزی. البته این کتاب ظاهرا به دست ما نرسیده، تو منابع ذکر شده ولی به دست نرسیده. اون کتابی که الان کهن‌ترین اثری که موجود باشه یک کتابی هست به اسم الاربعین عن المشایخ عن الاربعین صحابیه، که مثلا از 40 تا صحابی مختلف جمع کرده بوده. این رو نوشته محمد ابن اسلم توسیه. اینو گفتن تقریبا مثلا از اواخر قرن دوم، قرن دوم هجری این شروع شده، چه قرن پنجم گفتن مثلا اینجا کتاب‌های اربعین رفت به سمت فضائل اهل بیت، یعنی 40 حدیث در فضائل اهل بیت مثلا تدوین شد. مثلا گفتن که یه کتابی هست به اسم الاربعین فی فضائل زهرا سلام الله علیها، یه شخصی به اسم احمد ابن عبدالملک نیشابوری، که ایشون نوشته بعدن ابن شهرآشوب از این کتاب استفاده کرده برای کاری که خودش داشته. یا مثلا وقتی که دانش کلام توی سنت اسلامی رشد پیدا کرد، مثلا همون قرن پنجم اینها و کتابای کلامی و مفصل شد و اینها، که تو اربعین حدیث هایی با محوریت بحث های اعتقادی و اصول دین نگارش شد. مثلا گفتن الاربعین فی دلائل توحید مال ابو اسماعیل عبدالله ابن محمد هروی مال متوفای 481 این کتاب نگارش شده، که 40 حدیث رو در زمینه اسماء و صفات الهی مثلا جمع کرد. باز در واقع میگن تو قرن ششم مثلا موضوعات متنوع شده، مسائل کلامی، بحث های مثلا حتی جهاد مناقب اهل بیت اینجا وجود داشت. مثلا گفتن که یک شخصی به اسم موفق ابن احمد خوارزمی که شخصیت معروفی هست، ایشون فضائل امیرالمومنین رو یک چهل حدیثی در فضائل حضرت امیر نوشت که اینم جز منابعی بوده که ابن شهرآشوب بعداً ازش استفاده کرد.
کلا هم رو به احترام علمایی برمی‌دارم که اهتمام به ارمین نویسی داشتن، چون فهمیدم خیلی از این احادیث که برای ما مونده به همت همین علما بوده. و جالب توجه اینجاست که کار اربعین نویسی انحصاراً مربوط به شیعیان نبوده. بحث اونقدر جذاب بود که گوشیم کامل کنار رفته بود و گوشم تیز شده بود واسه بحث.
این جریان توی شیعه بوده، توی اهل سنت بوده و فرقه های مختلفی که داشتن با موضوعات جالب متنم، مثلا موضوعات کلامی، مثلا موضوعات معارفی، تفسیری، حدیثی، عرفانی، با رویکردهای اجتماعی، اخلاقی، اینا نوشته شده. حتی با سبکای مختلف، مثلا برخی اومدن چیکار کردن، مثلا حالت در واقع منظومم اینو درش آوردم. اگه دوستان با فضای تاریخی اصطلاح سنت اسلامی آشنا باشن، تو قرن هفتم ما یه اوجی داریم توی علوم مختلف، مثلا فلسفی، عرفانی، بحث‌های اجتماعی و اخلاقی ما اونجا یه اوجی داره. ولی زمان موضوعات اخلاقی، اجتماعی، عرفانی هم اونجا یه ذره پررنگ‌تر شده. من یک نمونه‌شو که عرض بکنم، مثلا یک شخصیتی هست به اسم صدرالدین قونوی، ایشون معاصر خواجه نصیر طوسیه. حالا در مورد صدرالدین قونوی میشه بحث کرد، الان من میگذرم. یه کتابی داره به اسم شرح الاربعین حدیثا، بوده 40 حدیث رو از انتخاب کرده و با فضای ایشون، خب یک عارفه، با فضای عرفانی خودش اینو چیکار کرده، شرح کرده و کتاب خیلی قوی نیست توی این فضا. تو فضاهای دیگه هم، حالا کتابای دیگه، مثلا اون الاربعون حدیثاً النوویه فی الاحادیث النوویه، در واقع مال یحیی بن شرف نووی، ایشون هم در واقع این کتاب رو توی همون قرون تألیف کرد.
همینطور که تاریخ جلو میاد و علما دستشون برای فعالیت بازتر میشه، 40 حدیث نویسی هم اوج میگیره و کارهای قوی تری ارائه میشه.
تا مثلا میرسیم به قرن نهم و دهم، که قرن نهم و دهم از جهتی یه اوجی میگیره، یعنی نگارش های اربعینی و 40 حدیثی توی اونجا یه اوجی میگیره که گسترش پیدا میکنه تو زمینه در واقع بحث‌های تفسیری، بحث‌های حدیثی، در واقع رغبتی میشه. بعد برخی هم حتی مثلا گفتن ما اربعین های منظوم هم توی همین فضا مثلا نگارش شده، نسبت دادن به جناب عبدالرحمن جامی که یک شاعر هست و عارف هم هست، که ایشون 40 حدیث کوتاه از حضرت رسول رو به نحو به صورت منظوم در آورده. این تقریبا حالا کلیتی که وجود داشت. اگه بخوایم به صورت خاص به فضای اربعین نویسی توی شیعه اشاره بکنیم، گفتن اون هم سابقه دیرینه داره. مهمترین اثری که تو این زمینه داریم کتاب الاربعین عن الاربعین فی فضائل علی امیر المؤمنین علیه السلام، نوشته عبدالرحمن ابن احمد خزائی نیشابوریه. شخصیت های دیگه هم رو مثلا نام بردن، الاربعون حدیثن فی فضائل امیر المؤمنین مال محمد ابن ابی مسلم ابن ابی الفوارس که از محدثان سده ششم بوده. اینا از کهن‌ترین اربعین های توی فضای شیعی هستن. بعد از زمان صفویه مثلا توی قرن دوازدهم، مثلا گفتن از جناب قاضی سعید قمی که از شخصیت‌های برجسته است که از امام خیلی بهشون التفات داره توی آثارشون، که سبقه در واقع حکیمی عرفانی داره قاضی سعید، یه کتاب داره به اسم الاربعینیات لکشف الانوار القدسیات.
خیلی مشتاق بودم ببینم زمان معاصر ما چه کسی این کارو انجام داده. یه نگاه کردم به اطرافم، بیشتر افرادی که دور و برم نشسته بودن محو گوش دادن بودن و معلوم بود بحث براشون جذاب شده. دوره معاصر ما هم حتما شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که پرچم اربعین نویسی رو برافراشته نگه داشتن.
این روند خلاصه نگارش اربعین حدیث ادامه داره تا برسیم به زمان چی؟ فضایشیه، تا به زمان معاصر خودم. مثلا نماد زیاده، من دو تا نمونه رو ذکر می‌کنم. مثلا جناب بانو مجتهد امین اصفهانی، ایشون یه کتاب داره به اسم چی؟ الاربعین الهاشمیه، که همین کارو کردن اونشون به فضایی. و دیگه بخوام بگیم در واقع شاخص اربعین نگاری تو فضای معاصر، بلکه به نحو جدی باید گفت یک شاخص در کل فضای مثلا اربعین ما، کتابی است که هست امام دارن به نام 40 حدیث، به زبان فارسی نوشتن.
انصافا کتاب درخور و قابل استفاده هستش و برای افرادی که میخوان اطلاعات اخلاق اسلامی خودشون رو بالا ببرن برای کسانی که میخوان توی سیر و سلوک باشن، کتاب 40 حدیث امام خمینی، اگرچه در زمان جوانی حضرت امام این کتاب رو نوشتن، اما کتاب قابل استفاده است که 40 حدیث بسیار زیبا و کاربردی رو حضرت امام انتخاب کردن و در 40 حدیث شرح کردن به فارسی.
حضرت امام اصل جریان چیز رو چجوری تعریف میکنن؟ اصل جریان نگارش کتاب رو بیانشون اینه. من اول بیانه که خودشون تو مقدمه کتاب دارن عرض میکنم، بعد برمیگردم توضیح بیشتری میدم. ایشون میگه که حالا با تحاولی که خودشون دارم، میگه من مدتی مشبه خودم فکر میکردم که 40 حدیث از احادیث اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام رو که در کتابهای معتبر اصحاب و علما جمع شده ثبت شده، اینا رو جمع بکنم و هر کدوم رو شرحی بکنم، شرحی بدم. بعدش میگه این کارو بکنم شاید انشاءالله مشمول حدیث شریف ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله شوم، که حضرت فرمودن چی؟ من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. از ما میفهمد برای که من مشمول این بیان حضرت رسول بشم، این تو ذهنم بود و دیگه مشغول شدم.
روح امام خمینی رحمت الله علیه شاد که بین انبوه دغدغه‌هاش به این کار همت گماشت. حجت الاسلام صداقت کتاب 40 حدیث امام خمینی رو توی کتابخونه‌اش داشت. باید می‌رفتم پیشش و سوالاتی که توی ذهنم جرقه زده بود ازش می‌پرسیدم. اینکه امام خمینی چه سال این کتاب رو نوشته و سبک نگارش کتاب چطوریه؟ آیا اصلا من می‌تونم مخاطب این کتاب باشم یا نه؟
حضرت امام یه درس اخلاقی داشتن که تو مدرسه فیضیه مدرسه ملا صادق برگزار می‌شده. این کتاب تقریرات حضرت امام، یعنی این چیزا یادداشت‌های نوشته‌هایی است که مال اون بحث داشتن. این کتاب رو تو 4 محرم سال 1358 هجری قمری به پایان رسوندن. تقریبا حدود سال 1317 شمسی میشه. یعنی امام اون زمان چیزی حدود مثلا به 38 سالگی شده. از این 40 حدیث حدود 33 تا حدیث مربوط به بحث‌های اخلاقی و این فضاهاست و 7 تا حدیث پایانی کتاب در باب بحث‌های معارفی و بحث‌های اعتقادیه. و بحث‌های انصافاً خیلی فنی و سنگینی هم تو بعضی بحث‌های معارفی و اعتقادی از امام مطرح کرد. سبک حضرت امام اینجوریه که ایشون اولا حدیث رو ذکر میکنن، نقل میکنن با مثلا با اسنادی که داره اونها، بعد به فارسی ترجمهش میکنن، در ادامه توی گام سوم کلمات اصلی حدیث مثلا تعابیری که توش وجود داره اینا رو شرح میدن، بعد که این تعابیر و اصطلاحات و اینا رو شرح دادن، وقت میرن چی؟ شروع میکنن توی فصول متعددی حدیث رو به نحو تفصیلی شرح کردن و توضیح دادن. آراء مثلا اندیشمندان رو میارن، نقد و بررسی میکنن و کلن حضرت امام یه رویکردی که تو این کتاب دارن، رویکرد وضع خاصی که حضرت امام حالت در واقع حالت این که یعنی بیدار کردن، هشدار دادن توی کار حضرت امام تو این کتاب خیلی جدیه.
دیگه به نظر میرسید آشنایی من با 40 نویسی حدیث و 40 حدیث امام خمینی داره کامل میشه و فقط مونده همت کنم کتاب رو بردارم بخونم. از اونجا که 40 حدیث نویسی ثمرات و برکات زیادی داره، دلم میخواست اطرافیانم رو ترغیب کنم که همشون 40 تا حدیث رو بنویسن و این کار رو به بقیه هم توصیه کنن تا در حد و اندازه خودمون ارتباطمون با احادیث امامان معصوم علیهم السلام حفظ بشه و این سنت بینمون بمونه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. در ادامه مباحث کلی به بحث زمان رسیدیم. زمان با سادزاد، یعنی زامن بودن، که چه کسی زامن است و چه مقدار زامن است، برخی از مسائل کلی در برنامه گذشته گفته شد. یکی از موارد بحث آریه هست. امروز هم اتفاقا مصادیق زیادی داره، افراد چیزی را از دیگری تحویل میگیرن برای استفاده. آقا میشه این وسیلتون رو بدید، این جکتونو بدید مثلا ما چرخ ماشین رو ما عوض کنیم، آقای آچار رو بدید، آقای منگوشی همراهتون رو بدید ما یه تماسی بگیریم، آقای وسیله نقلیتون رو بدید ما تا فلان جا بریم و برگردیم. اینو اصطلاحا میگن آریه، یعنی کسی چیزی رو از دیگری تحویل میگیره برای استفاده و بعد بهش برگردونه. اگر در این مدت این شخص آریه گیر